نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که شنونده این بخش خبری تحلیلی هستید در رادیو فردا. در نخستین ثانیه های شروع شنبه در ایران 21 دیماه، یک شب سرد زمستانی دیگه در ایران، ما با شما هستیم با تازه ترین اخبار و گزارش ها و امیدواریم که شما هم بیدار باشید و با ما همراه باشید. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. فراموش نکنید که میتونید به سایت ما سر بزنید و اخبار رو هر چند دقیقه یک بار از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید، در فیسبوک به دنبال رادیو فردا بگردید. اما قبل از اینکه بریم سراغ بخش تحلیلی امشب و گزارش‌هایی رو بشنوید که همکارانم تهیه کردن، با فهیمه خضر حیدری همراه بشیم با خبرهایی که با خودش آورده در استودیو. سلام بر تو.
سلام آزاده و سلام بر شما همراهان این مجله. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از 2 روز در شهر ژنو در حالی به پایان رسید که عباس راخشی معاون وزارت خارجه ایران میگوید اختلافات فنی و سیاسی حل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تیم مذاکره کننده ایران اعلام کرده است که دو طرف به توافق اولیه برای اجرای توافق پیشین ژنو دست یافتند و رؤوس این توافق را برای تایید و تصمیم گیری نهایی به پایتخت‌های ایران و آمریکا فرستادند. در این دور از مذاکرات عباس راخچی 4 دور مذاکره با هلگا شمیت معاون کاترین اشتون داشت. در همین حال روز پنجشنبه وندی شرمن همتای آمریکایی آقای راخچی نیز در راه سفر خود به مسکو در سوئیس توقف کرد تا به مذاکرات بپیوندد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به تلاش برخی نمایندگان کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که این اقدام راه را بر دیپلماسی می‌بندد و آمریکا را به سمت جنگ خواهد برد. به گزارش نشریه آمریکایی هافینگتون پست چاپ پنجشنبه 19 دی ماه، برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا پس از آنکه گروهی از سناتورهای آمریکایی از طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کردند، اعلام کرد که اگر سناتورهای آمریکایی خواهان جنگ با ایران هستند، بهتر است خواسته خود را علنی و در برابر عموم مردم آمریکا بیان کنند. پیشتر رسانه‌های جهانی از حمایت دست کم 54 سناتور آمریکایی از تصویب طرحی خبر دادند که امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را در صورت نقض توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم می‌کند. در ایران معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ایران از پذیرش بدون آزمون 3000 دانشجوی دکترا در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مشتبه صدیقی با اعلام این خبر تأکید کرد که البته وزارت علوم به تعهدات قبلی خود پایبند است، ولی در حال حاضر داوطلبان بورس داخل و خارج کشور باید از طریق رقابت در آزمون وارد این دوره ها شوند. همزمان به گزارش خبرگزاری ایلنا، نورالدین پیرمؤذن نماینده مجلس با اعلام اینکه اغلب نمایندگان خود آشنایان یا خویشاوندانشان از عنایت وزرای علوم و تحقیقات در دولت قبلی بهره برده و به گفته او بدون داشتن شرایط لازم مربی و دانشیار شده بودند، ریشه مخالفت‌های مجلس با وزارت علوم را شخصی دانست. رضا فرجی دانا وزیر علوم کابینه حسن روحانی پیش از این به دلایلی از جمله انتصاب افراد به گفته نمایندگان مجلس منتسب به فتنه 88 از مجلس کارت زرد گرفته است. گری لوئیس، هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در ایران، از تالاب هامون که در حال خشک شدن است بازدید کرد. به گزارش خبر آنلاین، آقای لوئیس که پیش از این از دریاچه ارومیه هم بازدید کرده بود، همراه با مسئولان سازمان محیط زیست به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده و با مردم سیستان که خواستار رساندن صدای اعتراض خود به دبیرکل سازمان ملل متحد بودند دیدار کرد. اهالی سیستان با تسلیم نامه‌ای به هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل خواستار آن شدند تا دولت‌های ایران و افغانستان به عنوان 2 دولت مؤثر بر سرنوشت تالاب هامون در راه جلوگیری از نابودی این تالاب اقدام کنند. آزاده،
متشکرم از تو. فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید با بخش تحلیلی که از این لحظه آغاز میشه. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، تلاش‌های ایران و روسیه برای فروش نفت ایران در ازای دریافت کالا.
مگر همین نیست که حتی آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که چینی‌ها و هندی‌ها کالاهای بنجلشون رو به ما می‌فروشن؟ دیگه این حرفیه که خود مقامات رژیم می‌زنن.
بانک مرکزی ایران می‌خواهد مؤسسات مالی و اعتباری در کشور رو ساماندهی کنه و مردم در اونها سرمایه‌گذاری کنند.
بسیاری از این صندوق‌های قرض الحسنه وصل هستن به محافل قدرت و نهادهایی که اونها پاسخگو نیستن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه جامعه رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. از تداوم نبرد بین شورشیان القاعده و ارتش عراق در استان الانبار بشنویم که ساکنان شهرهای فلوجه و رمادی رو وادار به خروج از محلهای مسکونی کرده. مهرداد قاسم فر گزارش میده.
وقوع درگیری‌های بیشتری میان ارتش عراق و نیروهای شورشی سنی در استان انبار گزارش شده است. به گزارش بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، تلاش ارتش برای بیرون راندن نیروهای القاعده و قطع ارتباط آنها در بخش‌هایی از شهرهای فلوجه و رمادی همچنان ادامه دارد. این شهرها هفته پیش به دست گروه‌های شورشی تسخیر شده بودند. همین گزارش حاکی از آن است که پنجشنبه شب گذشته شهر رمادی شاهد گلوله باران، بمباران هوایی و انفجار اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده بود. نیروهای دولتی در اتحاد با جنگجویان طایفه‌های سنی در محل در تلاشند تا شورشیان سنی مخالف دولت مرکزی و جنگجویان مرتبط با القاعده را از شهرهای رمادی و فلوجه مجبور به خروج کنند. در این حال خبرهای متعددی از نقض حقوق بشر از سوی هر دو نیروی متخاصم دولتی و ضد دولتی گزارش شده است. نیروهای شورشی به عمد در میان مناطق غیر نظامی سنگربندی می‌کنند و نیروهای دولتی هم بدون توجه به این مسئله با آنان در نبردند. همین باعث افزایش شمار تلفات غیر نظامیان می‌شود. عبدالکریم یکی از ساکنان شهر فلوجه به رادیو اروپای آزاد چنین میگوید: ارتش مناطق مسکونی شهر را گلوله باران میکند. گلوله هایی که ارتش به طور اتفاقی و بی هدف شلیک میکنند بر مناطق غیر نظامی و خانواده های ساکن در این مناطق هم فرود میآیند. به همین خاطر مردم دیگر قادر به ماندن در خانه هایشان نیستند و بنابراین تصمیم به ترک خانه های ما گرفته ایم. همین گزارش حاکی از آن است که تاکنون چند تن از شیوخ قبایل محلی و مسئولان دولتی با اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده هدف حمله قرار گرفتند. شمار دقیقی از تلفات اعلام نشده است. با این حال دولت مرکزی عراق از شمار نیروهای اعزامیش به دو شهر فلوجه و رمادی کاسته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همراه ما باشید تا ادامه بدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش اختصاصی از تلاش‌های ایران و روسیه برای دستیابی به یک توافق تجاری با هم خبر داد که بر اساس آن ایران نفت خودش رو در ازای دریافت کالا به روسیه می‌فروشه. مذاکراتی که رویترز از اون گزارش داده اگر به نتیجه برسه میتونه به افزایش فروش نفت ایران تا 50% منجر بشه. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع ایرانی و روسی مطلع گزارش داده که ایران و روسیه در حال مذاکره برای انجام معاملاتی با ارزش 1.5 میلیارد دلار در ماه هستند، اما هنوز درباره جزئیات آن تصمیم نهایی را نگرفتند. رویترز می نویسد که در صورت دستیابی به این توافق، روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران خواهد خرید و در ازای آن تجهیزات و کالا به ایران خواهد داد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، این معامله را معامله‌ای پرضرر برای ایران می داند.
اگر که این ماجرا فقط یه جنبه یه جست و عداد نباشه و واقعا بخوان همچی کاری رو انجام بدن و همچی قراردادی ببندن، این کار فقط ضرر زیان برای ایران خواهد داشت. و دلایلی که عرض میکنم اینه: اولا روسیه یک کشوری نیست که احتیاج به نفت داشته باشه. روسیه یک از کشور درجه یک تولید کننده نفت، یعنی در حد بیش از 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنه در سطح آمریکا و در سطح عربستان سعودی است. بنابراین احتیاجی نداره. این همچه قراردادی با چین و هند بهتره برای اینکه حداقل رو احتیاج به نفت داره. دوم، هیچ کشوری در دنیا به اندازه روسیه به ایران ضرر نزده. ایران اگر میخواد نفت رو بفروشه بایستی قرارداد ژنو رو جدی بگیره، مسائلش رو با غرب حل بکنه و شروع کنه به صادر کردن نفت. مگر همین کار رو با هند و با چین هم نکردن؟ مگر همین نیستش که حتی آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که چینی‌ها و هندی‌ها کالاهای بنجلشون رو به ما می‌فروشن؟ دیگه این حرفیه که خود مقامات رژیم می‌زنن.
یک منبع روسیه مطلع از مذاکرات بین ایران و روسیه به خبرگزاری رویترز گفته پیشرفت‌های خوبی در این باره حاصل شده و شانس زیادی برای موفقیت مذاکرات وجود دارد. رویترز همچنین به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نخست نامش فاش شود، از علاقه‌مندی ایران برای انجام هرچه زودتر این معامله خبر داده است. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، این تصمیم دولت حسن روحانی را یک تصمیم صرفاً اقتصادی و بدون هرگونه ابعاد سیاسی می‌داند.
همیشه ایران در طول این 15 سال گذشته سعی کرده میان اعضای غربی شورای امنیت روسیه و چین اختلافی به وجود یا تفاوت سیاستی به وجود بیاد. اون چی که در عمل انجام گرفته اینه که اگر روسیه و چین مجبور به انتخاب میان منافع آمریکا و ایران باشن، حتما تصمیمشون روی منافع آمریکاست، بنا به دلایل کاملا مشهودی که وجود داره و ایران در این بازی همیشه بازنده بوده. فکر نمی کنم آقای روحانی فکر کنه دوباره بازی گذشته رو میشه تکرار کرد. این توافقنامه بیشتر روی احتیاجات واقعی معیشتی مردمه. فکر نمی کنم مانور سیاسی از طرف ایران مانور به درد بخوری بتونه انجام بگیره. روسیه هم قبل از اینکه مذاکرات ژرو به نتیجه عملی برسن و توافقنامه میان اعضای دائمی شورای امنیت و ایران تعیین نشه، به احتمال بسیار قوی قراردادی یا توافقنامه روسیه با ایران امضا نخواهد کرد. بنابراین مسئله ای نیست که روسیه یک نوع به اصطلاح آوانس سیاسی به ایران میده. همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. روسیه خودش صادر کننده نفته، بنا به احتیاجاتی که از ایران میبینه از موقعیت ایران استفاده میکنه بدون اینکه آوانس سیاسی به ایران مجبور بشه بده.
در گزارش رویترز به جزئیات معامله نفت در برابر کالا بین ایران و روسیه، زمان اجرایی شدن آن و نوع کالا یا خدماتی که روسیه در ازای نفت به ایران خواهد داد اشاره‌ای نشده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که طی روزها و هفته های گذشته مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی بر سر جزئیات توافقنامه ژنو جریان داشته و طرفین امیدوارند که با اجرای این توافقنامه گام مثبتی در حل مسئله هسته‌ای ایران برداشته شود.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. اما حالا که بحث مسئله هسته‌ای ایران هست، حتما میدونید که همزمان با ورود عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ژنو برای مذاکره، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از آمریکا گفت که دشمنی این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیر آشکار شده. ما نظرات شما رو پرسیدیم در مورد این موضوع، هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا، هم از طریق پیامگیر رادیو فردا، هم از طریق تلفن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماسهای شما هستیم. همتون میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420603-87-41-50. جنجال های مختلف در مورد یک نطق جنجالی همچنان ادامه داره. بعد از شکایت دادستان تهران علیه نطق علی مطهری در مجلس، حالا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده و گفته که نطق آقای مطهری در روزهای ایفای وظایف نمایندگیش بوده. بیشتر از وحید پوراستاد میشنویم.
یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید طبق بررسی‌های این هیئت، نطق علی مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه او وجهی نداشته است. عوض حیدرپور نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک یا دو مورد از نطق آقای مطهری در مورد قوه قضاییه را قابل تأمل دانست و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیئت رئیسه جهت اقدامات بعدی ارائه شود و چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی را انجام داد، توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام شود. علی مطهری در روز 8 دی ماه در صحن علنی مجلس در نطق جنجالی از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیست، مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودند؟ بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
بعد از این نطق جنجالی دادستان تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس چند روز بعد با اشاره به گفته‌های آقای مطهری انتقادهای این نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید، اما گفت اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. چند روز بعد از نطق جنجالی علی مطهری، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای نطق این نماینده مجلس را توهین به قضات دانست و اعلام جرم علیه آقای مطهری را در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان خواند. علی مطهری نماینده مجلس پس از شکایت دادستان تهران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، به این اعلام جرم اعتراض کرد و گفت اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
درباره نطق جنجالی علی مطهری نماینده مجلس شنیدید و حاشیه‌های این موضوع برید پوراستاد گزارش می‌داد. اگر نظری در این مورد دارید حتما برای ما اس ام اس بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
تا انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا دو گزارش دیگه خواهیم داشت. یک گزارش در مورد ارتش اسرائیل هست و خبرنامه رسمی این ارتش و همینطور یک گزارش داریم در مورد اصفهان. اوایل دی ماه بود که خبری منتشر شد درباره اینکه یک مؤسسه قزل‌حسنه در اصفهان 8 میلیارد ریال از مردم و سپرده‌گذاران کلاهبرداری کرده. حالا خبرگزاری ایرنا روز 20 دی ماه با انتشار خبری اعلام کرده که بانک مرکزی ایران قصد داره مؤسسات پولی و اعتباری رو در کشور ساماندهی کنه و مردم فقط باید در مؤسسات دارای مجوز سرمایه گذاری کنند. سمیرا قرایی و جزئیات بیشتر.
روز جمعه 20 دی ماه حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی هشدار داد که بانک مرکزی از این پس به مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز کمک مالی نمی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا حمید تهرانفر گفته است که در حال حاضر بانک مرکزی با جدیت مشغول ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری شده و این بار مسئولان کشور با همکاری مقامات امنیتی و قوه قضاییه این طرح را با موفقیت بیشتری نسبت به قبل پیگیری خواهند کرد. به گفته آقای تهرانفر هیچ مؤسسه پولی در آینده نمیتواند بدون مجوز فعال باشد و مقامات کشور یک قدم از این گفته خود عقب نشینی نخواهند کرد. اما این مؤسسات مالی و اعتباری چه مؤسساتی هستند و فعالیت‌هایشان تا چه میزان شفاف است؟ احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ماهیت این نهادها را ماهیتی غیر شفاف و کدر می‌داند و آنها را محلی برای رانت‌خواری می‌نامد.
نهادها معمولاً زیر بخش نهادهای امنیتی شبه امنیتی
دولتی و شبه نظامی کار میکنن و در واقع نوعی امتیاز و رانت بوده که از طرف حاکمیت به این بخش ها داده بشه برای اینکه بتونن در عرصه سیاسی و در سایر عرصه و حتی سرکوب از این نهادها استفاده بکنن و یک اخشاری رو در واقع به خدمت بگیرن در چارچوب توزیع رانت به این شکل. علارغم اینکه این مؤسسات بخش قابل توجهی از نقدینگی و منابع مالی رو در اختیار دارن و به هر حال دارای تاثیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هستن در جامعه، بخش کدر اقتصاد و بخش کدر بانکی رو تشکیل میدن. یکی از مشکلات بانک مرکزی با اینها امروز همینه که اینها نه حاضرن در قالب یک مؤسسه دولتی کار کنن که به هر حال پاسخگو باشن، دارای مسئولیت باشن و شفاف بشه، نه در چارچوب بخش خصوصی. بخشی هستن از اقتصاد ایران که بخش کدر نامیده میشه و بنابراین عدد و رقم در مورد تعداد اونها و یا اینکه میزان نقدینگی که در اختیار دارن وجود نداره یا اگر وجود داره بسیار ناسازگار و متناقضه.
در روزهای نخست ماه جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در شهر اصفهان فردی با گشودن یک حساب قرض الحسنه 8 میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده است، اتفاقی که پیشتر نیز در شهرهای مختلف ایران افتاده بود، نظیر کلاهبرداری 500 میلیون تومانی زنی در قائم شهر به نام صندوق قرض الحسنه. حال سوال اینجاست که توان بانک مرکزی در ساماندهی این مؤسسات و جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینچنینی تا چه میزان است؟ آیا میتوان انتظار داشت که بانک مرکزی به کل فعالیت این نهادها را منتفی کند؟ پاسخ احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، به این سوال منفی است.
باید گفت که بانک مرکزی در این 10 سال و حتی میشه گفت 15 سال اخیر ناموفق بوده در اصلاح نظارت بر این بانک ها و بنابراین این مورد هم به نظر نمیاد که موفقیت آمیز باشه. چرا؟ به دلیل اینکه بسیاری از این صندوق های قرض الحسنه وصل هستن به محافل قدرت و نهادهایی که اونها در واقع پاسخگو نیستن و در نتیجه گمان نمیره که این به اصطلاح تهدیدهای بانک مرکزی بتونه مؤثر واقع بشه.
بانک مرکزی به مردم هشدار داده که اگر سپرده‌های خود را به این مؤسسات بسپارند و پس از آن به مشکلی بر بخورند، هیچ مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نخواهد بود و مردم خود باید مسئولیت این کار را قبول کنند.
22 دقیقه بامداد در تهران ادامه میدیم با گزارش خبرنامه رسمی ارتش اسرائیل که به تازگی منتشر شده و نشون میده که بخش اطلاعاتی ارتش این کشور برای رفع نیاز خودش به فارسی زبانان شهروندان یهودی ایرانی تبار رو در اسرائیل استخدام میکنه. مهتاب وحیدی راد.
خبرنامه رسمی ارتش اسرائیل اعلام کرده که بخش اطلاعاتی ارتش این کشور به طور گسترده‌ای در حال جذب شهروندان یهودی ایرانی تبار در اسرائیل است. این گزارش در این حال نشان می‌دهد که 20% از ایرانی تبارهای اسرائیل که برای خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند به بخش‌های اطلاعاتی ارتش این کشور فرستاده می‌شوند. بر اساس این گزارش هر سال 10 شهروند ایرانی تبار در اسرائیل به خدمت سربازی فراخوانده می‌شوند. خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین باره این رقم را تا 25 هزار نفر تخمین زده است. خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از یک فرمانده بخش آموزش ارتش اسرائیل که نخواسته نامش فاش شود نوشته، این اقدامات در راستای به دست آوردن اطلاعات درباره ایران انجام می شود. از اطلاعات مربوط به سلاح‌ها و آموزش‌های معمول گرفته تا اصطلاحات و علائمی که در ایران استفاده می شود. تابستان سال گذشته هم کانال 2، یک شبکه مشهور تلویزیونی در اسرائیل، تصاویری را نشان داده بود که سربازان بخش‌های اطلاعاتی ارتش اسرائیل را در کلاس‌های پیشرفته زبان فارسی نشان می‌داد. جدیدترین گزارش‌ها درباره جذب فارسی زبان‌ها به بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل در حالی منتشر می‌شود که دولت این کشور به ویژه پس از توافق هسته‌ای سوم آذر ماه میان ایران و گروه 5+1 بارها نگرانی خود را از رخدادهای سیاسی میان تهران و سایر کشورها نشان داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافقنامه ژنو را نه یک پیمان تاریخی بلکه یک اشتباه تاریخی توصیف کرده و همان زمان در این باره گفته بود که دنیا از امروز به مکان خطرناکتری تبدیل شده است. دولت اسرائیل میگوید هر توافق اتمی با تهران باید به برچیده شدن کامل برنامه اتمی ایران بیانجامد. بنیامین نتانیاهو بارها ایران را خطری بزرگ برای اسرائیل و جهان خوانده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم بارها خواستار محو اسرائیل از نقشه زمین شدند و هر دو کشور بارها در موارد گوناگونی از خرابکاری‌ها و ترورها یکدیگر را به نقش داشتن در آن متهم کردند.
اما در انتها بشنویم از روزهای اخیر ورزش ایران که مسائل مختلفی پیش اومده. چند فوتبالیست جوان به خاطر کشیدن قلیان از بازی منع شدن و فدراسیون جهانی والیبال نمایش‌های بازی‌ها رو حتما به صورت HD می‌خواد و همینطور رئیس سازمان بازرسی کشور گفته قانون در مورد دو شغل بودن روشن هست و برخی از اعضای شورای شهر تهران از جمله حسین رضازاده دیگه نمیتونن هم عضو شورا باشن هم رئیس فدراسیون وزنه‌برداری. بشنویم در همین زمینه گفتگوی الهه روانشاد از رادیو فردا رو با فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا.
این داستان برمیگرده به حدود 2-3 هفته پیش که سازمان بازرسی کل کشور یه اطلاعیه صادر کرد در مورد اینکه اعضای شورای شهر بازنشسته‌ها و دو شغله‌ها نمیتونن در انتخابات ریاست فدراسیون‌ها شرکت کنند. حسین رضازاده در فدراسیون وزنه‌برداری و هادی سایی در فدراسیون تکواندو از جمله مهمای این افراد هستند. هادی سایی حتی گفته بود که من برای دفاع از حق خودم به کمیته جهانی المپیک شکایت میکنم. برخورد جناهای سیاسی هم میتونه باشه که به ورزش کشیده شده و یه دفعه دیگه ورزشمون رو در بعضی از فدراسیون‌ها به نظر خود من خطر تعلیق از سوی سازمان‌های جهانی روبرو خواهند بود در آینده اگر وضع بدین منوال پیش بره.
مسئله دیگری که الان مطرحه نامه رئیس فدراسیون والیبال به رئیس فراکسیون ورزش مجلس هست برای جلب همکاری قانونگذاران به منظور پخش مسابقات لیگ جهانی والیبال به صورت HD به دلیل اینکه فدراسیون جهانی والیبال گفته که اگر برنامه‌ها به صورت HD پخش نشه در اون صورت تیم‌ها را از شرکت در مسابقات منع خواهد کرد.
والیبال ایران توی 2-3 سال گذشته یک جهش داشته، واقعا درخشیده، همگروهیش در لیگ جهانی با تیم‌های برزیل و ایتالیا به سود والیبال ایران هست. وقتی که مسلم شد که ایران هم باید میزبانی کنه از تیم‌های بزرگ در لیگ جهانی، فدراسیون جهانی والیبال به تمام تیم‌های میزبان بخشنامه کرده که پخش تلویزیونی از اون کشورهایی رو که میزبانی بر عهده اون کشورها هست باید حتما با کیفیت بسیار بالا و در حد HD باشه. در غیر این صورت میزبانی از این تیم‌ها گرفته میشه و شاید اصلا این کشورها حذف بشن. با توجه به این قضیه آقای داوزنی رئیس فدراسیون والیبال این مسئله رو عنوان کرده هم در هیئت دولت هم در مجلس و قراره در این مورد تصمیم گیری بشه. الان دارن برآورده بودجه میکنن، من فکر کنم حداقل 2.5 میلیون دلار خرج شاید هم بیشتر که این دستگاه‌ها باید تهیه بشه و اگر این کار نشه باز هم ما در والیبال با خطر محرومیت روبرو خواهیم بود سال آینده.
و خبر دیگری که در مرکز توجه ورزش دوستان قرار داره اینه که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال چند بازیکن و سرپرست و پزشک تیم زیر 22 سال ایران رو به طور موقت از کلیه فعالیت‌های فوتبالی منع کرده و حق همراهی با تیمشون رو هم در مسابقات قهرمانی آسیا از اونها سلب کرده. دلیل همه اینها هم کشیدن قلیان در جزیره کیش عنوان شده.
بله، این هم برمیگرده به 2 هفته پیش خانم روانشاد که اردوی تیم ملی فوتبال زیر 22 سال ایران در جزیره کیش بود، اونجا یه بازی کردن با تیم کره جنوبی که بردن اون تیم رو، یکی 2 روز بچه‌ها اونجا بودن. برنامه 90 صدا و سیما هفته گذشت عادل فردوسی پور صاحب هتل رو که تیم ملی اونجا بود روی خط مستقیم تلفن آورد، صاحب هتل گفت این بچه‌ها اومدن همراه بعضی از سرپرستا و مسئولین تیم قلیون کشیدن اونجا و از همون روز این مسئله در خبرگزاری‌ها انعکاس داشت تا روز جمعه که آقای علی کفاشیان شخصا اومد ورزش و مردم شبکه 1 سیما و خودش توضیح داد. پیام صادقیان و محسن مسلمان دو بازیکن پرسپولیس که در تیم ملی زیر 22 ساله ها بودن از حضور در تیم زیر 22 ساله ها و تیم ملی بزرگسال محروم شدن. البته فدراسیون فوتبال تایید کرده که اینها میتونن تو مسابقات داخلی باشگاهی شرکت کنن. سرپرست تیم زیر 22 سال، پزشک این تیم و آنالیزور این تیم هم محروم شده. با این اوضاع سال باز هم این تیم زیر 22 سال که باید از دو سه روز دیگه مسابقات شروع در مسابقات آسیایی در کشور عمان، شهر مسقط پایتخت عمان آغاز کنه، نصف و نیمه رفته اونجا. یه سری محرومیت ها هست و معلوم نیست نتایج چه خواهد شد. آنچه مسلم است رسیدگی و سرپرستی نمیشه در اردوهایی که مخصوصا دور از تهران انجام میشه و بازیکن ها حالا اینها زیر 22 سال بودن، وای به حال تیمای بزرگسال.
آقای غریب، کشیدن قلیان تا چند اندازه میتونه برای دستاندرکاران ورزش ناپسند توجیه بشه؟
کشیدن قلیون جرم نیست، دوپینگ محسوب نمیشه، آنچه که کارشناسا گفتن تو این یکی دو روزه طبق قانون. ولی به خاطر اینکه یک ورزشکار ملی با پیرهن تیم ملی میره تو هتل جلوی انظار عمومی قلیون میکشه، به خاطر این یه مقدار حساسیت روشه و من فکر میکنم که هم کمیته انضباطی فدراسیون و هم کمیته اخلاقی با این مسئله حتما برخورد جدی خواهند کرد.
الهه روانشاد بود، با فریبرز غریب گفتگو میکرد، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در مورد آخرین خبرهای مربوط به دنیای ورزش که این روزها در ایران فراوان است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در 30 دقیقه بامداد تهران ما با شما هستیم و امیدواریم که همچنان شما بیدار باشید و در بامداد شنبه ایران 21 دی ماه ما رو همراهی کنید در ادامه این برنامه که 15 دقیقه دیگه ازش باقی مونده. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه جامعه رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. با الهه روانشاد همراه بشیم. هم الان گفتگوش رو شنیدیم و حالا باز هم برمیگردیم به او که آماده است برای خوندن خبرهای تازه و از بعد از ظهر تا این لحظه هم در استودیو با شما بوده.
سلام شنوندگان گرامی. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 پس از 2 روز در شهر ژنو در حالی به پایان رسید که عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید اختلافات فنی و سیاسی حل شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تیم مذاکره کننده ایران اعلام کرده که دو طرف به توافق اولیه برای اجرای توافق پیشین ژنو دست یافتند و روز این توافق را برای تایید و تصمیم گیری نهایی به پایتخت‌های ایران و آمریکا فرستادند. در این دور از مذاکرات، عباس عراقچی 4 دور مذاکره با هلگا شمید معاون کاترین اشتون داشت. در همین حال روز پنجشنبه وندی شرمن همتای آمریکایی آقای عراقچی نیز در راه سفر خود به مسکو در سوئیس توقف کرد تا به مذاکرات بپیوندد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به تلاش برخی نمایندگان کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که این اقدام راه را بر دیپلماسی می‌بندد و آمریکا را به سوی جنگ خواهد برد. به گزارش نشریه آمریکایی هافینگتن پست چاپ پنجشنبه 19 دی ماه، برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا پس از آنکه گروهی از سناتورهای آمریکایی از طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کردند اعلام کرد که اگر سناتورهای آمریکایی خواهان جنگ با ایران هستند بهتر است خواسته خود را علنی و در برابر عموم مردم آمریکا بیان کنند. پیشتر رسانه‌های آمریکایی از حمایت دست کم 54 سناتور آمریکایی از تصویب طرحی خبر دادند که امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را در صورت نقض توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم می‌کند. کاخ سفید مخالف جدی این طرح است و ایران نیز پیش از این اعلام کرده که تصویب طرح تشدید تحریم‌ها علیه تهران به معنای مرگ توافقنامه هسته‌ای ژنو خواهد بود. معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ایران از پذیرش بدون آزمون 3000 دانشجوی دکترا در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مشتبه صدیقی با اعلام این خبر تأکید کرد که البته وزارت علوم به تعهدات قبلی خود پایبند است، اما در حال حاضر داوطلبان بورس داخل و خارج کشور باید از طریق رقابت در آزمون وارد این دوره‌ها شوند. همزمان به گزارش خبرگزاری ایلنا، نورالدین پور مؤذن نماینده مجلس با اعلام اینکه اغلب نمایندگان خود آشنایان یا خویشاوندانشان از عنایت وزرای علوم و تحقیقات در دوره قبلی بهره برده و بدون داشتن شرایط لازم مربی و دانشیار شده بودن، ریشه مخالفت‌های مجلس با وزارت علوم را شخصی دانست. رضا فرجی دانا وزیر علوم کابینه حسن روحانی پیش از این به دلایلی از جمله انتصاب افراد به گفته نمایندگان مجلس منتسب به فتنه 88 از مجلس کارت زرد گرفته بود.
متشکرم الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم تکرار میکنم در سایت ما میتونید اخبار رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. در فیسبوک اگر به دنبال رادیو فردا بگردید میتونید صفحه رسمی ما رو پیدا کنید، عضو صفحه ما بشید و اخبار رو هر چند دقیقه یک بار از صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. ادامه میدیم این مجله رو و به پایان میرسونیم برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مجله جامعه. اگر همراه فهیمه خضر حیدری باشید تا حدود 10 دقیقه آینده بیشتر میشنوید در این برنامه درباره جزئیات این برنامه. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، شنبه آرامی داشته باشید. جامعه
عصر جمعه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که هر هفته همین ساعت همین روز منتظر شنیدن اون هستید. از اینکه این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی. بعد از خبرها در مجله امروز جامعه نگاهی میکنیم به یک مجله چند رسانه فارسی زبان تازه برای کودکان ایرانی، افغان، تاجیک و ازبک. هفته گذشته تنها یک روز بعد از قرار گرفتن نرم افزار آگاهی بخش ایدز روی سایت کافه بازار، آمارها خبر از این داد که دانلود و نصب این برنامه رایگان بر روی تلفن‌های همراه از مرز 1000 هم گذشته، چیزی که سازندگان این نرم افزار از آن با عنوان نیاز کاربران به اطلاعات دقیق و صحیح درباره بیماری HIV AIDS نام می‌برند. هدف از طراحی این نرم افزار ارائه تعریف درست از این بیماری، ارائه راه‌های پیشگیری و در نهایت ابزاری برای تشخیص کلی و اولیه این بیمار بوده است. نرم افزار آگاهی بخش ایدز در ایران دارای امکاناتی است نظیر تعریف بیماری، علت، روند و عوامل تشدید کننده، آموزش راه‌های پیشگیری از بیماری، تست ابتلا به بیماری، روش‌های درمان و کند کردن روند بیماری، آدرس و تلفن مراکز درمانی در سراسر کشور. شاید شما هم بخواید این نرم افزار رایگان رو دانلود بکنید. اسم این نرم افزار هست آیا به ایدز مبتلا شدم؟ معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان از افزایش روابط قبل از ازدواج در ایران خبر داده و گفته سن روابط پیش از ازدواج در ایران این روزها به دوره مدرسه راهنمایی رسیده. محمود گلزاری با اشاره به این جامعه ایران با افزایش سن ازدواج و بیمیلی جوانان به ازدواج روبروست، گفته است بسیاری از دختران تحصیل کرده همسران مناسب پیدا نمی کنند و این نوع تجرد بین دختران در حال افزایش است. و اینطور که رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید 150 هزار کلاس درس از لحاظ سیستم گرمایشی هنوز با استانداردهای آموزش و پرورش فاصله بسیار دارند و با استفاده از بخاری‌های نفتی و گازی گرم می‌شوند. اینطور که این مقام مسئول اعلام کرده بیشتر این مدارس در مناطق سردسیر کشور قرار دارند. در سالهای گذشته آتش سوزی‌های پی در پی در مدارسی که از سیستم گرمایشی غیر استاندارد مانند بخاری‌های نفتی استفاده می‌کنند تهدیدی برای سلامت دانش آموزان بوده و خبرهای ناگواری تولید کرده است. رسانه‌ها در جهان امروز هم اثر می‌گذارند و هم یاد می‌دهند، هم فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی را شکل می‌دهند و هم چیزهایی را به مرور یا به کلی تغییر می‌دهند و چیزهای تازه می‌سازند. رسانه‌های مکتوب و آنلاین هم بخشی از رسانه‌های جهان امروزند. مالتی‌مدیاها که با ترکیبی از صدا و ویدئو، تصویر و نوشته حرفشان را می‌زنند هم. در این میان رسانه‌هایی که به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان منتشر شوند، چه برای سرگرمی و چه فراغت کودکان و چه برای آموزش آنها کم تعدادند. رسانه‌ای که مخاطبش را فراتر از کودکان ایرانی ببیند، حتی کمیاب‌تر است. با این حال یک زوج ایرانی، مارال کارایی و کیارش آلیپور، رسانه تازه‌ای برای کودکان فارسی زبان راه انداختند. مجله 1001 دنیا، ماهنامه که نویسندگانش میگویند برای کودکان نوروزستان منتشر میشود. مجله آنلاین پر است از انیمیشن های خلاقانه برای کودکان که همراه با فایل های صوتی چاپ میشود. روی انیمیشن ها و لینک ها و متن ها که کلیک کنید صداهای کودکانه یا صدای بزرگسالان را میشنوید که قصه ها و افسانه ها و داستان ها و شعر های کودکان را میخوانند. صداهایی با لهجه های فارسی و افغان و تاجیک. نشریه 1001 دنیا در بخش تاجیکیش با خط سیریلیک و از چپ به راست منتشر میشود تا کودکان فارسی زبان تاجیکستان هم بتوانند آن را بخوانند. فارسی اگرچه زبان و خط مشترک و پیوندهنده ایران و کشور همسایش افغانستان است، اما تفاوت‌هایی هم در گویش فارسی و حتی بعضی از کلمه‌ها در این دو کشور همسایه وجود دارد، چیزی که گردانندگان 1001 دنیا هم به آن دقت داشتند. در این ماهنامه واژه‌هایی که در ایران و افغانستان متفاوت هستند همه با رنگ و شکلی متمایز مشخص شدند. روی واژه‌ها که کلیک کنید نشریه به شما خواهد گفت که در افغانستان یا در ایران هر یک چه معادل فارسی دارند. در این مجله از مارال کارایی دعوت کردم تا مهمان عصر جمعه ما باشد. با مهمان این جمعه کمی درباره حال و هوای ماهنامه 1001 دنیا برای بچه‌های فارسی زبان گپ می‌زنیم. خانم کارایی، چطور شد که یک مجله چند رسانه‌ای برای کودکان رو آغاز کردید؟
هم من و هم همسرم در زمینه کار کودک همیشه علاقه داشتیم و کلا در زمینه رسانه کارهای متعددی رو انجام داده بودیم. به ویژه این دو سال اخیر بیشتر با کار کودک مشغول بودیم و خب من خودم پیشینم گرافیک هست و انیمیشن و همیشه علاقه خاصی به کار کودک داشتم. زمانی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو برای بچه‌ها انجام بدیم، حقیقتش تحقیق کردیم، روی اینترنت گشتیم و دیدیم که در دنیای فارسی زبان به ویژه در افغانستان و تاجیکستان خیلی منابع به این شکل مثلا مجله که اطلاعات مثل حقوق بشر و اطلاعات در واقع در رابطه با حقوق کودکان چیزی پیدا نکردیم و اینجوری بود که تصمیم گرفتیم که یک کاری رو به این شکل راه اندازی کنیم به صورت آنلاین و هدفمون هم این بود که این یک مجله چند رسانه‌ای باشه، یعنی فقط به صورت نوشته توش نباشه، هم فایل صوتی بذاریم هم فایل تصویری به شکل انیمیشن. با یه تعداد از دوستانمون هم که صحبت کردیم، خب اونا هم خیلی مشتاق بودن و ما تونستیم حدود 3 ماه پیش فکر میکنم این ایده در واقع اولین بار این ایده که به ذهنمون اومد حدود 3 ماه پیش بود و از اون موقع شروع به کار کردیم و خوشبختانه تونستیم که شماره اول رو منتشر کنیم.
و چطور شد که به این فکر کردید که علاوه بر ایران کودکان کشورهای همسایه و فارسی زبانان منطقه رو هم بتونید پوشش بدید؟
حقیقتش ما زمانی که این رو انتخاب کردیم گفتیم که ما می‌خوایم تمام کودکان فارسی زبان رو پوشش بدیم. خب این میشه ایران، افغانستان و تاجیکستان و خب برامون خیلی مهم بود که این ستا از هم جدا نشه. خب همیشه توی دنیای رسانه و دنیای رسانه فارسی زبان دیدیم که مثلا این رو مورد اهمیت قرار دادن. ما هم خواستیم که به قولی این رو مثل بقیه رسانه‌ها مورد اهمیت قرار بدیم و فکر کردیم که خب حالا اگر ما بخوایم تاجیک ها رو وارد قضیه کنیم باید حتما خط سیریلیک رو داشته باشیم، چون اونها خط فارسی رو نمیخونن و برای افغان ها هم خب یک سری واژه ها که ما توی ایران استفاده میکنیم شاید مفهوم نباشه و تصمیم گرفتیم که واژه های معادلش رو در افغانی دری بیایم بذاریم و به خاطر همین از دوستان افغان و دوستان تاجیکمون در این زمینه کمک میگیریم.
حالا خانم کارایی، چرا اسم نشریه رو گذاشتید نوروزستان؟
چون این رو ما اسمش رو گذاشتیم نوروزستان. نوروزستان سرزمینی هستش که تمام کشورهایی رو که نوروز رو جشن میگیرن در بر میگیره و یکی دیگه از دلایل هم این بود که ما اومدیم ایران، افغانستان و تاجیکستان رو گذاشتیم.
چقدر بازخورد داشتید؟ به حال کاریست که به لحاظ آموزش در حوزه کودکان میتونه که مورد توجه باشه، اما چقدر بچه‌ها و گروه مخاطبتون با این کار ارتباط تونستن برقرار بکنن؟
خوشبختانه ما ایمیل های خیلی زیادی دریافت کردیم. خب بیشتر ایمیل ها رو در واقع پدر و مادرها میفرستن، ولی خب توی ایمیل هاشون همه ذکر کردن که مثلا کودک ما خیلی از انیمیشن های شما خوشش میاد یا مثلا خیلی ها سوال داشتن که خب ما چجوری میتونیم این ماهنامه شما رو برای کودکانمون دانلود کنیم. از روی اینترنت حدود فکر میکنم نزدیک به 4000 تا ما بازدید کننده داشتیم از مجلمون در یک ماه گذشته و خب همه خیلی کامنت های خیلی خوبی دادن، به ویژه در تاجیکستان خیلی استقبال کردن از این مجله.
و از نظر مالی و بودجه چطور؟ به حال یک کار حرفه‌ای دارین انجام میدین، از نظر اقتصادی چطور تونستین که فضای این کار رو تامین بکنین؟
این کار تا به الان کاملا داوطلبانه بوده، هیچ گونه حمایت مالی پشتش نبوده تا به الان، ولی خب برای ادامه کار، چون این واقعا یه کار تمام وقته، ما حتما به حمایت‌های مالی نیاز پیدا خواهیم کرد و امیدواریم که در آینده بتونیم این بخش قضیه رو هم پوشش بدیم.
سپاسگزارم از اینکه دقایقی از این غروب زمستانی جمعه رو هم با ما همراهی کردید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.